ایجاد شده در اقتصاد ایران رو بگیریم. یعنی همیشه سیاستگزاران ما و مسئولین سیاسی ما یک گام از اتفاقات عقب هستند. ولی وقتی می‌بینیم که اسناد بالادستی کشورهای توسعه یافته رو که بریم مطالعه کنیم، می‌بینیم که اونها همه در یک افق 10 ساله، 20 ساله سعی کردن تغییراتی رو که اطرافشون رخ میده مطالعه کنن. از تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی، تغییرات سیاستی، تغییرات نهادی، نهادهایی که می‌خواد در آینده در اون مثلا جایی که واقع شده کشورشون، در اون اقلیم، در اون جغرافیا، در کشورهای همسایه‌شون، یعنی ما خیلی از اتفاقات رو می‌تونیم ازشون جلوتر باشیم. و همین مسئله که الان به عنوان دومین نکته توضیح دادم، یعنی اول اینکه سیاست‌های اعلامی و اجرایی متفاوتن. چرا؟ چون سیاست‌گذار از اتفاقات یک گام عقبه. بعد تو مرحله سوم می‌بینیم که هر یک از سیاست‌گذاران حوزه‌های اقتصادی مختلف فقط در حوزه خودشون به صورت مجزا اعلام سیاست میکنن، که صحبت‌های آقای دکتر آقا بزرگی هم بود. یعنی نهاد پولی یک سیاستی رو میاد در یک زمانی اعلام میکنه، اگر رصد کنین در همون زمان میبینین مثلا نهادهای مرتبط با بخش واقعی اقتصاد مثل وزارت صمت میاد سیاست دیگری رو اعلام میکنه، و همون زمان ما سیاست‌های گمرکی و بازرگانیمون دقیقاً در خیلی از مواقع در تضاد با این مسائل.
خانم دکتر اسخری، من استنباطم اینه، الان زمزمه‌های در خود مجلس هم شنیده میشه که اگر دولت متممی به مجلس بفرسته، متمم بودجه 1400 و مواردی رو توش قید کنه، مثلا کاهش هزینه‌های دولت برای اینکه کسی بودجه دولت جبران شه و تجدید ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی برای 6 ماه دوم سال، استنباط من این هست که این نگاه به خاطر این وجود داره که دولت بگه آقا من در حوزه کالاهای اساسی با این رقم میام تضمین میکنم معیشت مردم رو در گام اول، و اگر در حوزه های دیگه اتفاقی افتاد من ضامن اتفاقات دیگه نیستم، یعنی تو کالاهای اساسی خودم رو، یعنی کاری که دولت های روحانی هم همین کارو کرد، اومد با تخصیص ارز ترجیحی تلاش کرد رو کالاهای اساسی اثرگذاری تورمی کاهش پیدا بکنه و بازارهای دیگر رو یه جورایی از اختیار دولت خارج شد، گرچه تلاش میکرد با قیمتگذاری دستوری تو کالاهای اساسی و قیمتگذاری ارشادی در برخی کالاهای دیگه بازار رو کنترل بکنه، اما دعبش این بود. من استنباطم اینه که احتمالاً بازار ارز غیر قابل کنترل خواهد بود یا نه کنترلش دشوار خواهد بود. بنابراین با این نگاه که ما بیاییم برای 6 ماه دوم سالم ارز ترجیحی رو برای کالاهای اساسی ببینیم، دولت بخواد این موقعیت رو یا این فضا رو حفظ و مدیریت کنه و خودش هم معتقد قیمت ارز روندی افزایشی پیدا خواهد کرد. چقدر این تحلیل درسته خانم دکتر اسخری؟
من تحلیل شما رو کاملا درست می‌بینم. می‌خواستم در نکته چهارمی که خدمتتون عرض کنم در مسئله سیاست‌گذاری به همین مسئله برسم که آقای دکتر آقا بزرگی هم از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ارز ترجیحی نام بردن دقیقاً به همین موضوع اشاره کنم که ما نه تنها ناهمسانی سیاست‌گذاری‌ها رو می‌بینیم، وقتی به یک سیاست مشخص می‌پردازیم مثل کاری که این گزارش در خصوص سیاست ارز ترجیحی کردن، می‌بینیم که حتی در عمل سیاست به درستی اجرا نشده. در این گزارش اعلام شده دقیقاً که وقتی برخی از گروه‌های کالایی از سال 97 تا سال 98 به گروه‌های دارای ارز ترجیحی اضافه میشن، واردات اونها در یک 6 ماه بیش از 2 برابر افزایش پیدا کرده. این نشون دهنده این هست که وقتی نهاد پولی میاد یک ارز ترجیحی رو به برخی از کالاها تخصیص میده، نهادی که موظفه که تعیین کنه اگر من میخوام ارزی رو از از جیب دولت دارم این رو پرداخت میکنم، خب من به چه میزان نیاز به این کالا دارم، اصلا نظارتی در این زمینه صورت نگرفته. بعد ما امروز میایم با یک روش خیلی ساده ای صورت مسئله رو میایم پاک میکنیم. یعنی حالا تو این گزارش هست، خیلی جاهای دیگه هم کارشناسان اقتصادی مطرح میکنن که سیاست ارز ترجیحی خیلی هزینه داره برای کشور، اون رو حذف کنیم و هیچ کس نمیاد به این مسئله بپردازه که نهادی که باید ناظر کالاهای وارداتی باشه، نهادی که باید ناظر این باشه که چه حجمی از کالاها مورد نیاز هست، اصلا این اتفاق نیفتاده. من فکر میکنم اگر فقط یک نیم نگاهی همه افرادی که نظر شاید منفی نسبتاً به این سیاست دارن به کارنامه دولت در 8 ساله دفاع مقدس بندازن، خیلی این رو خوب میبینن که ما همون زمان هم از همین سیاست استفاده کردیم در تأمین کالاهای اساسی. و حتی به خاطر شرایط حاکم جنگی اون زمان، ما تا زمان رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی از یک نظام توزیع در اون سالها استفاده کردیم که اگر کالایی با ارز دولتی خریداری شده دقیقاً به گروه‌هایی برسه که به این کالاها در اون سطح نیاز دارن. ما با ارز ترجیحی داریم امنیت غذایی و دارویی جامعه رو تضمین می‌کنیم، ولی هیچ کس به یاد نداره که در 2 سال گذشته نرخ داروی ضروری ثابت مونده باشه یا نرخ کالایی مثل گوشت قرمز ثابت مونده باشه، در حالی که دولت در تمام اینها با یک هزینه هنگفتی ارز 4200 اونا رو تأمین کرده. پس به نظر من انتقاد اصلی در این میان به سازوکار اجرایی ماجراست. یعنی جامعه از پرهزینه ترین منابع خودش، یعنی منابع ارزیش، سیاستگزار پولی رو ملزم کرده با تعیین گروه‌های کالایی که از اینها حمایت کن، ولی می‌بینیم که نه پروسه‌های ثبت سفارش که بر حجم کالاهای وارداتی پرداخته، نه اینکه اساساً گروه‌های وارد کننده این کالاها چه کسانی هستند، یعنی چرا باید واردات یک کالا چه اتفاقی باید در جامعه بیفته که 6 ماهه دوم یک سال نسبت به سال قبل 2 برابر شده. و نه تنها در ارز ترجیحی، من تاکید میکنم چون شما به متمم بودجه دارید اشاره میکنید، این رو عرض میکنم، این که ما ارقامی رو مصوب کنیم و دولت بگه من در این حوزه به عهده میگیرم و در سایر حوزه به عهده نمیگیرم، این چشم‌پوشی خیلی بزرگ و تقریبا نابخشودنی نسبت به مکانیسم های اجراست. یعنی ما حاضریم که قانون رو بنویسیم، منابع رو تخصیص بدیم، ولی در این میانه هر اتفاق اجرایی که میفته همه دستگاه های اجرایی خودشون رو از اون دور نگه میدارن از اون میدان.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر آوازی. چون به دقایق پایانی برنامه میرسی، هم جمع‌بندی بفرمایید، همین که به یک نتیجه روشنی از این بحث برسیم که آیا چشمنداز بازار ارز با توجه به شرایط فعلی در کشورمون، ما تورم مرداد 45.2%، رشد ماهانه تورم 3.2%، تورم مواد غذایی 59.2%، آماری است که رسمی اعلام شده. خب این عدد به ما چه چشمندازی رو در حوزه بازار ارز نشون میده؟ حتی اگر سیاست‌های پولی و ارزی ما اونطور که خانم دکتر گفتن باید به همون شکل هم پیاده سازی بشه. بفهمید آقای دکتر، سه دقیقه فرصت دارید.
می‌گم که همینجوری که اشاره درستی کردن، یه مقایسه بین مقطع زمانی که ما با همین سازوکاری که دولت محور به اصطلاح تنظیم کننده نرخ و به اصطلاح نحوه ورود و تأمین مایحتاج عموم مردم باشه، اما همون شرایط رو در حال حاضر بازخورد خوبی نداریم، نه تنها خوبی نداریم، این آماری که شما اشاره کردین درستش در تأکید بر همون رسمیش بود، یعنی رسمی شدهش رو ما به این صورت داریم. من میخوام اینجوری عرض بکنم، تا زمانی که ما نگاهمون به اقتصاد کشور به ترتیبی باشد که به عنوان مثال فروش اموال و دارایی های عموم کشور، مثلا نفت، سرمایه خدادادی رو ما مادامی که به عنوان درآمد ترقی میکنیم و صرف هزینه جاری میکنیم، این پروسه نتیجه خاصی نخواهد داشت و میرسه جمعش به همون رشد تولید ناخالص ملی صفر ما در طی بازه زمانی ده سال.
یعنی
دولتی که طبق برنامه ششم توسعه در تا انتهای سال 1400 بنابراین بوده که تراز عملیاتیش به کسری بودجه صفر برسد، بدون فروش و کوچکسازی خودش صرفاً به اتکای درآمدهای حاصل از فروش سرمایه، من نمیگم درآمد نفت، سرمایه ملی، این سرمایه میباید صرف سرمایه گذاری بشه نه هزینه جاری. مادامی که ما این نگاه رو داشته باشیم، اون چشماندازی که الان حضرت عالی میفرمایین که ما هیچ مؤلفه‌ای حاکی از نگاه به افزایش قیمت ارز وجود موجود نداریم، بنده اعتقاد عکس دارم که الان با این نگاه اقتصادی به آینده که هزینه های جاری رو با درآمد هایی که میباید صرف سرمایه گذاری بشه و دولت هم به نظر میاد که به صورت برنامه ریزی شده و آمدانه حداقل طی 8 سال گذشته از کوچک کردن خودش به جای تأمین مالی انتشار اوراق دارایی های مازادش رو میبایست واگذار میکرد، میفروخت به بخش خصوصی که هم سرمایه درگردش تأمین میشه،
بله،
هم کسری بوجهش پوشش پیدا بود. این جزو چیزهاییست که من به نظرم از همینجا جمله آخر بگم، از آقای خاندوزی و تیم اقتصادی میخوام درخواست بکنم به عنوان یک عضو کوچک در این فضای کارشناسی که بپردازن به کوچک سازی دولت. محل تأمین درآمد ما درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیست، اونها باید طرف سرمایه گذاری بشود. پوشش کسری بودجه و سرمایه درگردش در طریق فروش دارایی‌های مازاد دولت، تملک بیش از اندازه شرکت در دولت‌ها توجیه پذیر نیست.
بسیار خوب خانم دکتر اسکری جمندی، شما رو بشنویم 3 دقیقه حدودا.
حتماً من اون چیزی رو که فکر میکنم در حوزه سیاست‌های ارزی و حتی در تحلیل اونها بسیار مقفوله، مسئله در نظر گرفتن نگاه‌های کوتاه مدت و بلند مدت و سطح تحلیل متأسفانه. گاهی اوقات ما یک سیاست رو جداگانه ارزیابی میکنیم، ارتباط اون رو با سیاست‌های بالادستی نمیبینیم. من نظرم این هستش که در شروع فعالیت دولت اگر تیم اقتصادی و اگر مسئولین نهادهای اقتصادی بتونن اون چی رو که وعده میدن به مردم، چه در عرصه قانونگذاری و نوشتن مقررات، با عمل خودشون در بازه‌های زمانی کوتاه بتونن یکسانی این رو نشون بدن، میتونن اعتماد عموم افراد و به طور ویژه فعالین و سرمایه گذاران اقتصادی رو به نحوی جلب کنن که ما چندان هم منتظر ارقام مثلا 6 ماه‌های بعدی نمونیم و افراد بتونن اعتماد کنن به عمل کرده اونها. لذا اون چیزی که فکر میکنم آفتی بوده در سیاست گذاری دوره های قبلی در بسیاری از عرصه های اقتصادی من جمله سیاست های ارزی، غلبه نگاه‌های کوتاه مدت و شتاب زدگی در تصمیم گیری بوده که اون هم از منفعل بودن ما نسبت به اتفاقات رخ داده. اگر ما سعی کنیم که همیشه یک شناختی نسبت به آتیه بازارها داشته باشیم و روابط اونها رو با هم ببینیم، یعنی نرخ ارز رو یک نرخ خروجی از سیستم اقتصاد ایران ببینیم، یعنی نه یک نرخ مجزای منفک که صرفاً از عرضه و تقاضای منابع ارزی حاصل میشه، بیایم تعامل فعالین اقتصادی، پیشبینی مردم نسبت به آینده، حراسشون از آینده، خوشبینیشون نسبت به آینده، تقاضاشون نسبت به بازار ملک و کلیه بازارهای سرمایه گذاری دیگه مثل بازار طلا و سکه رو در کنار سیاستهای اقتصادی دولت با هم ببینیم و سعی کنیم که به نحوی سیاست گذاری کنیم که اعتماد عمومی رو جلب کنیم، قطعاً نه تنها فقط در مسئله نرخ ارز، در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی میتونیم تغییر رویه ایجاد کنیم. ولی نکته مهم در اینجاست که اگر دولت در ابتدای فعالیتش نتونه این اعتماد عمومی رو در عرصه سیاست گذاری و قولهایی که سیاست گذاران ما در عرصه‌های مختلف به مردم میدن جلب نکنه، متاسفانه در 8 سال آینده ما مداومن با پیشبینی های منفی عموم مردم نسبت به آینده روبرو هستیم و اونها هم برای پوشش دادن به حراسی که از آینده دارن دوباره به سمت بازارهای سرمایه فرار میکنن، به اون سمت میرن و این بازارها مجدد به هم میریزه و دولت دوباره برای فضای قرار میگیره که از شدت غلبه نگاه‌های کوتاه و از شدت حراسی که براش ایجاد میشه برای تأمین منابع در کوتاه مدت غفلت میکنه از مسئله بخش واقعی اقتصاد و تقویت توان تولیدی جامعه، اتفاقی که متاسفانه در تمام سالهای گذشته ما داریم میبینیم که اتفاق افتاده و انقدر مسائل بازارهای پولی و مالی دست و پای دولتهای ما رو بر کوتاه مدت بسته که اصلا نتونستن برای بخش واقعی سیاست درستی رو بچینن.
خیلی متشکرم خانم دکتر اسقری عزیز. آقای دکتر آقازگی، گرچه شما جمع‌بندی کردید اما من میخوام در حد یکی دو جمله به بازار سرمایه اشاره کنید که این نوسانات ارزی باعث رونق بازار میشه یا نه. خیلی کوتاه در حد یک دو جمله.
قطعا خواهد شد، کما اینکه مهمترین فاکتوری که در سال 99 باعث شروع اون جریانات صعودی شد نرخ ارز هست، اما امسال خوشبختانه اینها مدیریت میشه، اثر اونچنانی نداره ولی محرک خیلی موثری است.
متشکرم آقای دکتر آقا بزرگی و سرکار خانم دکتر هاجر اسخری که مهمان ما بودید و سپاسگزارم از شما هموطنان ارجمند که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
محرم سال 1351، هیئت انصارالحسین علیه السلام، سخنران آیت الله خامنه ای. موضوع سخنرانی تحلیل رسالت و مبارزات سیاسی ائمه علیهم السلام است. از مرارت ها، سختی ها و مجاهدت هایی که ائمه علیهم السلام به دوش کشیدن مطلع میشید. اگر میخواین بیشتر از موضوع محتوای سخنرانی ها بدونین، پیشنهاد میکنیم کتاب همرزمان حسین علیه السلام رو بخونین. کتابی با روایتی متفاوت و جذاب. کتاب همرزمان حسین علیه السلام از نشر انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله خامنه ای. برای تهیه کتاب همرزمان حسین علیه السلام عدد 5 رو به سامانه پیامکی 5040146 پیامک کنید و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنید. کتاب خوب رو خوب بخونید.
متشکریم از همراهی همه شما خوبان شنونده که پخش رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید و لحظه ها لحظه های دعا و استجابت دعاست و همه ما رو که خدمتگزار شما یاران و همراهان ایمانی هستیم از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید. گلبان گزان ظهر افق تهران در ساعت 13:04 خواهد بود. خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند.
پله پله تا ملکوت.
بخند برای رهایی، بخند برای نور، بخند به نام خالق خورشید و عشق را به اسم ختم معشوق نور باران. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وسط ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشن.
رو رو که نی عاشق ای ذوالفقار ای خالق، رو رو که نی عاشق ای ذوالفقار ای خالق، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سریست. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
جانا
همه ما روزمره با اتفاقات خوشایند و ناخوشایند بسیاری دست و پنجه نرم میکنیم. این اتفاقات اگر بد باشند غم رو میهمان دلمون میکنن و حال خوب رو ازمون میگیرن. مسئولیت پذیری در قبال ناراحتی دیگران نقشیه که در بین انسانها باید پررنگ باشه. وقتی شخصی در برابر غم دیگری بی تفاوت نباشه، مسلماً وقتی روزی این اتفاق برای خودش میفته، فرد دیگری غبار غم رو از چهرش پاک میکنه. در فرهنگ کشور ما هم شعرا و عالمان بسیاری به این موضوع اشاره کردند. ملک الشعرای بهار در این زمینه گفته: تا توانی دفع غم از چهره غمناک کن، در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن. حضرت امام رضا علیه السلام هم در این باره می‌فرمایند: هر که غم و نگرانی مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت گره غم از دل او بکشاید. در نهج البلاغه از حضرت علی علیه السلام نقل است که ایشان فرمودند: برای کسانی که بیجا و به افراد نامستحق و نااهل نیکی می کنند، از این نیکی بهره ای نباشد مگر ستایش فرومایگان و مدح نابکاران و سخن نادانان، که تا وقتی به آنها احسان و نیکی کند گویند چه دست بخشنده‌ای دارد، حالان که در جایی که به خدا مربوط می شود و در راه او باید کمک کند بخل می ورزد.
ای معرومت، تو مرا به نیت بدم رسوا نکردی و به گناه هم هلاک نساختی. تو را می خوانم پس مرا اجابت می کنی، اگرچه چون تو مرا می خوانی در اجابتت کند باشم. بارلاها هر حاجتی که دارم از تو می خواهم و هر جا باشم راز خود را پیش تو می سپارم. من جز تو را نمی خوانم و به غیر تو هرگز امید ندارم.
خوش آن
کلا یارشان بی که هند و قل هوله کارشان بی خوش آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان بی الهی 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 بیا جانا که جانانم توی تو بیا جانا که سلطانم توی تو تو خودونی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمانم توی تو.
شنوندگان ارجمند، در این لحظات متبرک و نورانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 166 تا 169 سوره مبارکه آل عمران با نوای استاد صالح اطهری فرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قلنا